شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. وعده دادیم که برای بررسی اون بحث تعامل آیات و روایات عرض کردیم یه پیشفرض دیگه ایست که باید بهش پرداخته بشه، البته گفتیم در حد یه گزارشی خدمتون عرض کنیم تفصیلش در بحث خودش، و اون پیشفرض عبارت است از این که آیا خبر واحد در غیر امور فقهی هم اعتبار داره یا اعتبار نداره. یه بحثیست که آقایون مطرح کرد در ارتباط با خبر واحد در غیر امور فقهی. میشه گفت که این به دو شاخه کلی بحث تقسیم میشه: یک، حجیت خبر واحد در امور اعتقادی; دو، حجیت خبر واحد در سایر امور. چرا اینطوری تقسیم میشه؟ چون در خصوص امور اعتقادی یک سوال و پرسش و چالشی وجود داره که در سایر امور وجود نداره، و اون اینه که امور اعتقادی درش زن کافی نیست بلکه معرفت لازمه، و خبر واحد زن نیست. شما نمیتونید مستند اعتقاد خودتون رو زن قرار بدید. پس خبر واحد در امور اعتقادی اشکالی داره که خبر واحد در سایر امور این اشکال رو نداره. اشکالش هم اینه که امور اعتقادی درش معرفت لازمه و زنم که معرفت نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. از این جهت ما نمیتونیم در امور اعتقادی به خبر واحد اعتماد بکنیم، ولو خبر واحد معتبر، خبر واحد ثقه، چون به هر حال خبر واحد معتبرم دلیل زنیه و اعتقادات که معرفت میخواد، یقین میخواد، با زن که نمیشه. پس نکنید اشکال اعتبار خبر واحد در امور اعتقادی علاوه بر اون اشکالی که در قسم دوم خواهیم گفت اینه. البته اون اشکال قسم دوم بعضی از مواردش در امور اعتقادی میاد، بعضیش نمیاد، حالا اونو عرض میکنه. به خاطر این دقت در بحث اقتضا میکنه که ما خبر واحد در امور اعتقادی رو جدا بحث کنیم، خبر واحد در غیر امور اعتقادی رو جدا بحث کنیم. این بحث رو آقایون در اصول در حجیت خبر واحد مطرح کردن، البته همه مطرح نکردن. آقای خویی در البیان هم این بحث رو مطرح کردن که آیا اخبار آحاد در تفسیر معتبره یا در تفسیر معتبر نیست، اگه خواستید مراجعه کنید. خب این در ارتباط با اشکالی که در خبر واحد در امور اعتقادی است. حالا من فعلا به نظر آقای خویی در این مسئله بسنده میکنم. آقای خویی امور اعتقادی رو به دو قسم تقسیم میکنن. میگن یه امور اعتقادی است که در اون امور اعتقادی معرفت و یقین لازمه، و یه امور اعتقادی هست که در اون امور اعتقادی معرفت و یقین لازم نیست بلکه تسلیم و انقیاد لازمه. اونهایی که معرفت و یقین لازمه، مثلا بحث توحید، ما باید در ارتباط با توحید و پروردگار متعال یقین داشته باشیم دیگه. اون جایی که یقین لازمه، ایشون فهمن خبر واحد به درد نمیخوره ولو خبر واحد ثقه باشه. ولی اون جاهایی که نه، تسلیم و انقیاد لازمه، یقین لازم نیست و معرفت لازم نیست، مثلا مثل احوال برزخ، تفاصیل قیامت و امثال اینها، آقای خویی میفهمن در مثل این موارد خب خبر واحد ثقه هم مؤثر و کارسازه. حالا این که خدا هست که اصلا به خبر واحد نیستی اون که، ولی به هر حال وحدانیت او، شاید بعضی از صفات پروردگار متعال،
تفاصیل توحید
نه حالا این که آیا تفاصیل توحید خودش اعتقاد بهش لازمه یا لازم نیست، شاید بعضی از صفات لازم باشه بعضیش واجب نباشه، به هر حال این باز به لحاظ صغروی خودش قابل بحثه، ولی آیه خویی به لحاظ کبروی می فرمن که اونجاهایی که ما باید یقین داشته باشیم به خبر واحد نمیتونیم اعتماد کنیم، ولی اونجاهایی که نباید یقین داشته باشیم خب به خبر واحد هم میشه اعتماد کنیم. معیارش همونیست که از ادله نقلی بفهمیم، ادله نقلی بعد چیزا رو میگن یقین لازمه، بعد چیزا رو میگن یقین لازم نیست. حالا من تو پرانتز بگم اصلا کلن در ارتباط با اصول اعتقادی 6 نظریه وجود داره، حالا 6 تاشو من بلدم، شاید بیشتر وجود داشته باشه در بارد اصول اعتقادی که در اصول اعتقاد چی واجبه. مثلا ما میگیم تقلید در اصول اعتقادی راه نداره. خب تقلید چرا راه نداره؟ تقلید که به هر حال معتبره در جای دیگه، ولی در اصول اعتقادی معتبر نیست. خب یک نظریه اینه که اصول اعتقادی کلن یقین میخواد، یعنی ما به خبر واحد میتونیم بگیم امام مثلا هشتم ما حضرت رضا علیه السلام هم. میگه به چه دلیل امام هشتم امام رضا هم؟ میگیم به اخبار آحاد، اخبار آحاد معتبر. ما میتونیم مثلا بحث امامت رو به اخبار آحاد اثبات کنیم یا اخبار آحاد توانایی اثبات امامت رو ندارن؟ شما باید یقین کنید که حضرت رضا امام هشتمن. اگر شما اخبار آحاد بیارید، اخبار آحاد که یقین نمیاره بر آدم، پس باید یا اخبار متواتر باشه یا به هر حال یه امر یقینی باشه. دیگه استفاضه هم ملحق به اخبار آحاد دیگه، ما دون تواتر ملحق به آحاد.
گرچه برای شخص اخبار هم مفید باشه، یعنی زن شخصی افاضه میکنه این اخبار، ولی به زن نوعی شاید مثلا خدشه بکنه. یه بحثی هستش میگم
زن شخصی یا قطع شخصی؟
قطع شخصی.
قطع شخصی، بله. حالا ما بحثمون شخص دیگه، یقین باید براتون بیاره. خب به هر حال در اونجا 6 نظریه، چون الان بحث ما اصول اعتقادی نیست وارد اون بحث نمیشیم. بعضیا میگن که در اصول اعتقادی معرفت لازم نیست، یقین و معرفت لازم نیست، ایمان لازمه، یعنی جزم لازمه نه معرفت، شناخت لازم نیست. فرق میگذارن بین این که شما شناخت داشته باشید یا جزم داشته باشید. گاهی وقتا ما به یک چیزهای قطع داریم، همین قطع روانشناختی قطع داریم، در حالی که معرفت هم نداریم. میگه از کجا میگه آی فلانی بده؟ میگه یقین دارم آدم بدیه. میگه خب مستند تو بگو. میگه نه یقین دارم. اینا جزم، معرفت نیست. یعنی ما مهم اینه که به جزم برسیم نه به معرفت. اگه معرفت بخواد برسه، بعد قائلینه به جزم بعضیشون نظرشون اینه که خب شما از تقلید هم ممکنه به جزم برسین، یعنی مهم جزم بودنه، حالا این جزم از تقلید باشه از غیر تقلید باشه. به هر حال انظار مختلف. اجازه بدید من تو بحث اصول اعتقادی نرم، اون بحثش مفصل. مثل که یکی از عزیزان سوال داشتن، آقای رؤوفی پور شما سوال داشتید؟
دستش
چه میفهمم؟ اما شیش خولی که میخوام خدمتتون عرض کنم بعد از رو بخونم. چشم از رو بخونم. اینا که عرض میکنم نه، این شیش خول رو میفهمه؟ آره آره آره،
کلامی یا خیلی کنم.
بله بسیار خوب. حالا تا این صفحه من باز بشه براتون بخونم. متفرق نوشتیم. از صدر الواعظین. بسیار خوب.
صدر الواعظین هم نوشتیم؟
نمی نوشتیم. یکی لزوم تحصیل علم از طریق استدلال. نظر دوم معتبر بودن علم هرچند از راه تقلید. اون اولی میگفت تحصیل علم فقط از راه استدلال، دومی میگه معتبر بودن علم هرچند از راه تقلید، سومی میگه کافی بودن هر گونه زن، چهارم میگه کافی بودن زنی که از راه استدلال به دست بیاد. پنجم میگه کفایت نمودن زنی که از راه خبر حاصل بشه، یعنی دلیل خاص شرعی برای اعتبار باشه. ششم هم همین نظر آقای خویی بود که آقای خویی تفصیل میدن بین امور اعتقادی. بعضی رو میگن که باید یقین یا معرفت باشه، بعضی رو میگن خبر واحد هم کافیه. قائلش باید آدم معروفی نباشه قائل این مسئله. حالا به هر حال عرض کردم این یه مسئله است در اصول اعتقادی و خبر واحد مشکلش همینه که در اصول اعتقادی آیا بعد دیگه به لحاظ مصداقی هم همون سوال شما موجوده دیگه، یعنی کدوماش ما آقای خویی میفهمن در بعضی از موارد عقد القلب لازمه، ولی خب این که عقد القلب بر اساس ظن معتبر هم میشه عقد القلب یا نمیشه عقد القلب، یعنی من میتونم عقد القلب پیدا کنم به این که مثلا یه اتفاقاتی در قیامت میفته در حالی که این ظنیه یا نمیتونم. چون اگر ما بگیم در این حوزه خبر واحد معتبر نیست، خب خیلی از اخبار باید بی‌اعتبار بشه، یعنی ما خیلی از چیزهایی که از تفاصیل قبر و قیامت و برزخ و از این حرفا میدونیم اینا به خبر واحد دیگه و راه دیگه هم نداریم. الذین یؤمنون بالغیب، اینا غیب، مثلا ما مگه چه میدونیم که مرگ چه خبره، بعد از مرگ چه خبره، قیامت چه خبره، بهشت چه خبره، جهنم چه خبره. این اگه قرار باشه اینها رو ما بگیم که چون خبر واحدند و ما که از اینا یقین پیدا نمی کنیم، شما از کجا میگید که مثلا قیامت اینطوری میشه ما که یقین پیدا نمی کنیم؟ اینها البته والذی یسهل الخطب اینه که خب ایمان به خیلی از اینا واجب نیست، مگه واجبه که ما بدونیم مثلا در بهشت چه میوه‌های پذیرایی میشه؟ ضرورتی که نداره. حالا مثلا یه روایتی بیاد بگه اینطوری، ما واجبه بدونیم صراط اصلا چجوریه، ماهیتش چیه، چند متر طولش چقدره. نه نقل ظنی رو عرض میکنیم، هرچی در قرآنه که به هر حال به لحاظ صدور قطعیت داره، ولی اهدنا الصراط المستقیم شیخی عرض کرده به هر حال این خودش بحثیه. ما باید ببینیم اولا اعتقاد به چه چیز بر ما واجب است، یا عقلن یا نقلن، بعد ببینیم خب حالا دلیل چی میگه. مثلا ما فرض کنیم یه روایتی میاد، روایات در توصیف قیامت و به هر حال برزخ و اینا مختلف متفاوته دیگه، اینها بعضیش در حد موعظه است، تذکر خوبه، ما میگیم مثلا در حد موعظه است، اما که واقعا همچی اتفاقی میفته، واقعا اینطوری میکنن، واقعا ملائکه اینو میگن، واقعا جواب اینه، واقعا سوال اینه، واقعا تو قیامت یه اتفاق میفته، اینا رو که میتونیم معتقد باشیم بله آقا بحث کنیم، این آقا منحرف و آقا بر صراط مستقیم، چرا این گفته فلان روایت خلاف اینو گفته، و اصلا اینو ظنی دیگه نمیتونیم
سر اندازه تعلیمی هم بله مثلا شروع کرده باشن مثلا توضیح دادن
دو
هفته
استفتایی،
اگه
خودشون
مستقیم بگن چه
بسه،
خب ما هم باید
معترف بشیم دیگه. خب برای اونی که داشتن باش حرف میزدن گفتن که خبر واحد نبوده، برای ما شده خبر واحد، برای همه که خبر واحد نبوده، برای اونا که مشافهتن شنیدن امام داشته با این آقا حرف میزده، با ما که حرف نمیزده. به هر حال یه مجموعه وسیع و گسترده از اخبار آحاد میشه. یعنی نکنید اخبار آحاد فقط بخواد اختصاص پیدا کنه به مثلا وضو گرفتن و نماز خوندن و اینا، یه بخش زیادی از اخبار آحاد از این مسئله خارج میشه. حالا فعلا اینا امور اعتقادی بود، ولی خب گفتیم که عقیده به اینها اصلا واجب نیست به یک معنا. اصلا کی میگه اینا امور اعتقادی هن؟ وقتی مثلا عقیده به اینا واجب نیست، مثلا این که برزخ چه اتفاقی میفته مگه این امور اعتقادیه؟ که تو برزخ چه اتفاقی میفته؟ چون هیچ دلیل از عقل و نقل بر وجوب نیست. تنها دلیل وجوبش والذین یؤمنون به ما انزل الیک، یعنی ایمان به اون چیزی که بر پیغمبر نازل شده واجبه. خب اگر از اون چیزهایی که بر پیغمبر نازل شده مثلا و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، خب اصل برزخ بر پیغمبر نازل شده و خب ما ایمان داریم، ولی بقیش. مثال میزنم، مثلا ما روایات فراوانی نسبت به رجعت داریم. خب حالا اگر این روایات در حد اخبار آحاد باشه، مثلا ما اعتقاد داشته باشیم یه چیزی به نام رجعت وجود داره، چون اخبار آحاد ما داریم اگه تواتر نباشه، چون ادعا میکنن که متواتره.
که روایت داریم که واجبه.
خب حالا اون روایت هم خبر واحده، ولی چون میگن اون خبر واحد فقهیه، چون وجوبه، چون فقهیه و از وجوب سخن میگه، اون خبر واحدش معتبره. خب حالا روایت میگه که واجب شما به رجعت معتقد باشید، ولی ما میتونیم با اخبار آحاد بگیم رجعتی هست؟ مثلا رجعت هست. حالا به هر حال این یه بحث مهمیه، یعنی میخوام میگم یه بخش عمده از اخبار ما و روایات ما تقریبا کم اثر میشه، بی اثر نمیشه. مثلا فرض میکنیم یه آقای رو در قبر بهش سه شلاق زدن که تمام قبر پر از آتش شد، که اگر اون آتش بر تمام اهل زمین بود این چنین بود. خب مثلا چرا شلاقش زدن؟ به جهت این که یه دفعه یک نیازمندی رو دید، کمکش کرد، مثلا فرض کنید به این اندازه که من از این مسیر نابینایی تا اون مسیر ببر، گوش نکردی همچه شلاقی بهش زدن. خب این موعظه هست بر ما، ولی واقعا همچه اتفاقی میفته؟ یعنی واجبه مثلا این کسی گفت دست ما رو بگیر برسون ببریم؟ اینا رو دیگه به اندازه کم اثر میشه، نمیخوام بگم بی اثر، کم اثر میشه. ولی خب حالا کدوم یکی از اینا اعتقادی است، کدوم یکی اعتقادی نیست، اون محل بحثه. این والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی همه این که و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله محمد و آله. ما موظفیم بر اون چیزی که بر پیغمبر نازل شده ایمان بیاریم، ولی خب آقایون میفهمن ایمان اجمالی کافیه، ایمان تفصیلی لازم نیست. کما اینکه به ما گفتن والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، آقایون کدوم یکی تون تورات خوندین؟ کدوم یکی مثلا انجیل رو از اول تا آخرش خوندید؟ میدونید یؤمنون بما انزل الیک چی؟ اصلا ما انزل الی من قبلک رو میدونید چی؟ که ایمان بیارید. میام اجمالا خدای ما یقین داریم هر چی بر پیامبران گذشته بوده و نازل کردی حق، هر چی اونها به عنوان تو خوندن حقه. دیگه ایمان تفصیلی لازم نیست، همین ایمان اجمالی کافیه. ما تصدیق میکنیم پیغمبر رو در هر اون چیزی که از ناهی خداوند متعال آورده. حالا از ما بپرسن چی آورده چی نیاورده نمیدونیم. خب بعضی میگن اگر به همین اجمال کافی باشه، پس شما ممکنه که بگید، میگن آقا چند تا امام داریم؟ میگیم هر چی امام پیغمبر گفته من قبول دارم، 10 تا 12 تا 15 تا نمیدونم. یعنی خب اگه اینقدر اجمالی کافی باشه، پس همینطور باید شما بگه هر چی پیغمبر گفته امام مثلا پنجمت کیه؟ چه میدونم کیه؟ هر کیو پیغمبر گفته امام پنجمه بس. یعنی اینطوری کافیه؟ یعنی به همین اجمال گفتن؟ از اون برم دایره این اجمال رو باز بگذاریم که یه مقدار اوضاع خراب میشه و اصلا از تحقیق هم راحت میشیم. یعنی همونطور که ما تحقیق نمیکنیم در تورات و انجیل چی بوده، ولی والذین یؤمنون به ما انزل من قبلک صادقه، خب ما چرا تحقیق کنیم چند تا امام داریم؟ امام ها کی بوده؟ هر کی بودن دیگه. ما مؤمنیم پیغمبر، هر چی شما گفتی راست گفتی دیگه، تصدیق میکنیم شما رو دیگه، نیاز به تحقیق و بررسی و بحث و جدل و اینا نیست. و به این وسیله دعوا همه ختم میشه، همه هم بهشتی میشن، چون ایمان اجمالی میشه. مثلا فرض کنین همون سنی هم که قبول نمی کنه بگی که اگر واقعا پیغمبر گفته باشه تو مؤمنی، میگه بله اگه واقعا پیغمبر گفته باشه من مؤمنم. دعوای ما یکی میگیم پیغمبر نگفته، بله اگه پیغمبر گفته منم مؤمنم. پس همه که ایمان اجمالی داریم دیگه، این ایمان اجمالی. بعضی میخوام بگن این قد دایره ایمان اجمالی رو نمیشه موسع دید. اگه موسع ببینیم دیگه دین و دیانت و اعتقادی تهش نمیمونه. درسته که ما نسبت به ما انزل من قبلک یا راه نداریم، اصلا میگن ما راهی به تحقیق و ایمان به ما انزل من قبلک نداریم الا اونی که در قرآن اومده و صدق المرسلین و الا راه نداریم. خب حالا من میخواستم از امور اعتقادی بگذرم، خواستم یه خیلی بحث مفصل و گسترده ایه، یعنی ابعاد مختلفی هم داره و باید نسبت به اون بحث کرد، ولی همچی شبهه وجود داره و این تفصیل هم آقای خویی دادن. ولی میشه تصدیق کرد تفصیل آقای خویی رو یا نه؟ مثلا آقای خویی میفهمن در بعضی از امور اعتقادی معرفت لازم نیست، همین که شما عقد القلب داشته باشید و خلاصه تسلیم باشید، انقیاد داشته باشید کافی است. نمیداری حرف آقای خویی سخت. بسیار خوب، حالا این فرمایش آقای خویی، بریم به قسم دوم. ما یه قسم اخبار آحادی داریم که این اخبار آحاد نه در امور فقهی هن، نه در امور چی هن، نه در امور اعتقادی هن.
این تفصیل های خوبی، یعنی میخواد منجر به این بشه که تو بخش تسلیمی اخبار واحد خوبه دیگه.
بله اخبار آحاد معتبر
حجته و با باید انقیاد داشته،
انقیاد داشته باشیم. حالا چه ربطی به این بحث تفسیر ما داشت؟ خب بعضی از احادیث ذیل آیات تفسیری ما مال حوزه اعتقاداته، اینا هم مال حوزه اعتقاداته و ما باید بر اساس این، البته بعضی از اینها بالمعال به فقه هم برمیگرده، بالمعال به فقه برمیگرده. مثلا فرض کنید که اون احادیثی که بگی که کفر در این آیه یعنی کفر به ولایت، بعد بگیم که کفرم ذات تشکیک نیست، بعد اینا میشن کافر، بعد میشن نجس، بعد میشن مثلا احکام فقهی برش مترتب میشه. البته اگر بگیم کفر ذات تشکیک نیست، چون بعضی میگن که احادیثی که قائل به کفر منکرین ولایته اون مرتبه ای از مراتب کفره، مثل مرتبه ای از مراتب شرک ریاه، ولی ما مشرک نشدیم که دیگه مسلمان نباشیم و نجس بشیم و امثال اینها، اینطوری نیستی، اون مرتبه از مراتب شرک هست، ولی شرکی نیست که ما را از اسلام خارج کنه و احکام نجاست و غیر مسلمان و اینا مترتب بشه. حالا میخوام بگم بعضیا بالمعال ممکنه برگرده، ولی ذاتن مباحث چیه؟ مباحث در حقیقت غیر فقهیه. خب برگردیم به این سایر عرض میکردم، ما یه احادیثی داریم که یه احادیث از تاریخ میگه، از این طرف میگه، از یک صفاتی میگه، از خصوصیاتی مطرح میکنه، در تفسیر هم گاهی از اوقات مباحثی از خداوند متعال از سرگذشت قبلی ها مطرح میکرده، یا مثلا شأن نزول آیه اینه، سبب نزولش اینه، اینا دیگه نه امور اعتقادیه نه امور فقهیه. آیا این احادیث معتبره یا معتبر نیست؟ شبهه این دسته از اخبار آحاد عبارت است از اینکه به هر حال خبر واحد زمانی معتبر است که بر او یک اثر شرعی مترتب باشه. حالا فرض کنیم بنی اسرائیل چه کردن و چی گفتن، چه اثری داره بر ما، چه اثر شرعی داره؟ مثلا مثل مرحوم نائینی در بحث حجیت اخبار با واسطه اونجا که مطرح میکنه، اینکه فرض کنید که یه بزرگی بگه فلانی نقل کرده، یه فلانی نقل کرده، تصدیق این خبر حجیت خبر با واسطه، میان خب خبر واسطه چه اثر شرعی داره؟ هیچ وقت خبر واحدی که اثر شرعی نداره نمیتونه در دایره حجیت شرعی باشه. چرا نمیتونه؟ چون اگه شارع بیاد بگه اینی که هیچ ربطی به من نداره معتبر است، کار لغو کرده. اصلا جعل و حجیت برای چیزی که اثر شرعی نداره کار لغوه. شارع فقط در حوزه‌ای میتونه اعتبار و حجیت جعل و تشریع بکنه که اثر شرعی داشته باشه. وقتی اثر شرعی نداره، این که مثلا حسین آقا گفته، حسن آقا اینطوری گفته، بگه این خبر واحد معتبر است. حسن آقا گفته، حسین آقا گفته، چه ربطی به شارع داره؟ فلانی گفته که فردا شب که وقت نداریم، پس فردا شب افطار بیام خونه ما. خب این بگیم این خبر واحد شرعاً معتبره، اعتبار به این چی؟ چه ربطی به شارع داره؟ ما میخوام بریم افطاری بخوریم. این اشکالیست که یادتونه تو اخبار حجت اخبار با واسطه یکی از اشکالاتش این بود. نکال دیگه یه کبرا داره این بحث. کبراش اینه که شارع همیشه در حوزه خودش میتونه دخل و تصرف بکنه، بگه این معتبره این به اعتباره، در غیر حوزه خود شارع نمیتونه دخل تصرف بکنه. پس هر جا دخل و تصرف کرد بعد یه اثر شرعی برش مترتب باشه، اونجایی که هیچ اثر شرعی برش مترتب نیست یه دخل تصرف او هم بی‌معناست. خب حالا روایتی اومده میگه که مثلا شأن نزول این بوده، قصه این بوده، بنی اسرائیل اینو گفتن، حضرت موسی این کارو کرد، حضرت عیسی این کارو کرد. خب اینا چه فایده ای داره؟ اینا نه حکم شرعیه، نه وجوبه، نه استحبابه، نه اعتقاد بهش لازمه، نه عمل بهش لازمه، پس هیچ اثر شرعی نداره. حالا که هیچ اثر شرعی نداره، خب حالا ممکنه بگید اینا موعظه است، پند است، فلان موعظه و پند که اثر شرعی نیست،
اثر شرعی نداره، ولی انتصاب شارعی که میخواد بگید.
حالا کم کم من اشکالش رو دارم مطرح میکنم. اشکالش اینه که به هر حال اینجا ها نمیتونه اخبار آحاد حجت باشه. نکنید الان این اشکالی که ما مطرح کردیم با اشکال حجیت اخبار واحد در امور اعتقادی متفاوت بود، درسته؟ حالا اگر ما بعضی از امور اعتقادی رو اثبات کردیم که اصلا وجوب یا استحباب اعتقادم نداره، ما مستحبه که معتقد باشیم که پل صراط مثلا از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره، واجبه یا مستحبه به این معتقد باشیم؟ گفتیم نه وجوب داره نه استحباب داره. خب یه اشکال دوم تو امور اعتقادی هم میاد، چون یک امریست که اساسا ذاتن و ماهیتن امر اعتقادیه، یعنی یه باوره، ذاتش یک باوره، ولی یه باوریست که نه واجبه نه مستحبه، خب میشه بی اثر. خب حالا مثلا یه روایت اومده گفته پل صراط اینطوری، چه اثری داره بر ما؟ اثری نداره. حالا اون عرض کردم ما گاهی از اوقات بین خودمونم یک روایاتی رو تکرار میکنیم، خودمونم میدونیم که اینا مثلا اثر و حجیت به معنای فقهی نداره، ولی به هر حال یه انذاری هست، یه تذکری هست، یه تنبه، همین تنبهی تذکری، ولی این دیگه حجیت شرعی نمیشه.
مثلا بعد افتاد عملمونم اثر خودش رو بذاره، یعنی دقتمون بیشتر بشه، متوجه این
نمیتونه اثر باشه، حتی اثر عملی که وقتی حساب اون. حالا نگاه کنید مثلا فرض کنید روایتی اومده فلان آقا آدم بدی بود، فلان خانم خیلی بد بود، فلان مسئله اتفاق افتاد، این اخباره. خب این روایت اعتبار داره اصلا که فلانی خیلی آدم بدی بود، خبر واحد هم هست.
مسئول از طرف حتما حرفی که میزنن منشأ اثر هست، یعنی حداقل فایده داره، یا معرفت داره، حداقل بی‌فایده نیست. مثلا نقل قول آقا، کلامی که نقل قول آقا هست، خب خیلی از مسائلش شاید به قول شما نه واجب باشه عمل کردنش، نه واجب باشه اعتقادش، ولی همین که امام گفته به کلام مسئول حتما یه اثر تربیتی داره، یا حداقل دانستنش امر بی‌فایده نیست. قطعاً کلام مسئول مثلا اینجوری، یعنی پیش‌فرض همون داره. حالا این که کلام اگه ما بگیم این روایت معصومه، این برای ما ثابت بشه، نمیتونیم بگیم مستحب به یاد گرفتنش، حداقل دانستنش.
دانستن حدیث رو میفرمایید؟
آره.
یعنی مثلا این حدیث دانستنش خوبه؟ آره. مثلا فرض کنیم ما یه روایاتی داریم در مأکولات و مشروبات، اینو بخورید این فایده داره. فرض میکنیم که سیاه دانه همه دردها رو دوا میکنه الا مرگ را، چه فایده داره؟ به چه درد میخوره؟ خبر واحد دیگه هم یه مجموعه از این روایات طبی، اصلا کلن کل روایات طبی به چه درد ما میخوره؟ چه فایده داره؟ نه فایده شرعی، این به یه اندازه که یه احتمال ابداع میکنه که شما هر دردی رو میخوام با سیادونه، ولی بیاد شما فتوا بدید که هر دردی، ما داروی همه دردها رو کشف کردیم، همه دردهای عالم، چه دردهای موجود الی یوم القیامه. عجب چجوری روایت داریم سیاه دانه همه دردها رو دوا میکنه الا مرگ رو.
میگن دیگه قائلی نشانه رو میگن
خوبه؟ خیلی عالیه دیگه. ها اثر شرین داریم، یعنی ما حوزه های مختلفی از روایات داریم، اخبار آحادی داریم که نه امور فقهی هن نه امور اعتقادی هن، هیچ کدوم از اینا نیستن. بعد اینجا خلاصه این اخبار آحاد میتونن اصلا معتبر باشن، شاره بگه معتبرن. خب امام یک شأن امامت داشتن، یک شأن انسانی داشتن که با بقیه حرف میزدن دیگه. امام که نمیتونسته حرف نزنه، یعنی اینجوری نبوده که امام اگه یه تجربه شخصی داشتن، یه چیزی خوردن خوشمزه بگن نه مثلا این خوشمزه نیست. حضرت فرض کنین رطب دوست داشتن، میگفتن ما رطب دوست داریم. خب بله حالا امام رطب دوست داشتن، این حالا ما بگیم یه اثر شرعی برش مترتبه؟ نه. خب امام از اوضاع خودشون، از زندگی خودشون، از وضعیت خودشون صحبت کردن دیگه. چی اومده؟ کدوم فقهی؟ روایی شما میگین فقهی؟ خب بله کتب روایی دیگه روایات آورده.
نه فقهی با روی کرده فقهی منظورم، نه مثلا طب الائمه که موضوعش طب بوده.
بله خب حالا من تا حالا دارم طرح سوال میکنم، من هنوز به جواب نرسیدم ها. نه فعلا طرح سوال شما چه زود ذهنتون خراب میشه. ما فعلا داریم طرح سوال میکنیم ببینیم که آیا اخبار، خب اخبار تفسیری هم همینه دیگه، در اخبار تفسیری هم معتبر یا نه. حالا من الان در گروه های اخبار تفسیری که وارد میشن، مثلا فرض میکنیم این روایت میگه که این آیه قبل از او آیه بوده، این آیه بعد از این آیه، فرض کنیم این آیه پشت این آیه بوده، این آیه در اینجا نازل شده، این آیه رو پیغمبر بر فلانی خوندن، اینا اخباری است که نه اعتقادیه نه فقهیه، اینا اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ حالا دیگه هم شأن نزول در این واقع اتفاق افتاده. بسیار خوب. آیا خوبی میفهمن که اینا رو یه جوری میشه فقهیش کرد و از اون جهت حجیت براش درست کرد، چون موضوع مهمیه. من خواستم فقط شما به اهمیت موضوع توجه کنید.
خیلی توجه
کرد. خیلی توجه کردید که خیلی این باید روش فکر بشه، ولی یه مجموعه از روایات عملا کارای خودشو از دست میده. نمیگم بیفایده، ولی کارای خودشو از دست میده. حالا
دوباره از اینکه فقهیش کنم درست کنیم دیگه،
همجوری درست نمیشه؟ یعنی دیگه فقط تنها راهش اینه که فقهی کنیم و حجیت بهشون بده؟ نکنید. این بحث اگر بخوام با یک تفصیل بیشتری بهش بپردازیم، باید به این اول بپردازیم که اصلا بحث حجیت یعنی چی. اگه بخوام وارد این بحث عمیق بشیم، اصلا حجیت یعنی چی؟ جعل منجزیت و معذریت، جعل حکم مماثل، جعل علمیت و طریقیت. مثلا اگه کسی بگه جعل حکم مماثل، میگه که حکم نیست اصلا، شأن نزول که حکم نیست. ولی اگر بگیم که مثلا جعل منجزیت و معذریت، این که بنی اسرائیل چی گفتن و کجا بودن و چی کار میکردن، فلانی چند سال عمر کرده و چند تا بچه داشته و فلانی آدم بدی بوده و فلانی آدم خوبی بوده و اینا، که اصلا منجزیت و معذریت نداره. ولی اگه بگیم جعل علمیت و طریقیت، ممکنه بگیم خب شارو علمی قرار داده، این علم تعبدی است، ما عالم شدیم که فلانی آدم بدیه، حالا که فلانی آدم بدیه خب پس صغرا ثابت شد، کبرا هم که میشه فحشش داد، چون صغراش که ثابت شد کبراشم، چون جعل علمیت و طریقیت. اگه بخوام جدی وارد بحث بشیم باید به همه مبانی که مرتبطه به بحث بپردازیم. یعنی ما قرار بود گزارش بگیم فقط. حالا آقای خویی و آقای ناینی اینا که معتقدن که حجیت جعل علمیت و طریقیت، خب اونها چون میگن شارع اینو علم تعبدی قرار داده، ولی باز با آقای خویی اشکال میشه، شارع یه جایی میتونه علم تعبدی قرار بده که تو حوزه کاری خودش باشه؟ هرچی که در حوزه کاری خودشه میشه علم تعبدی قرار بده، و هرچی در حوزه کاری خودش نیست که علم تعبدی قرار نمیده.
سیر کتاب خودش کار خودش.
حالا برسیم به این، مثلا فرض کنیم شارع بگه در حوزه پزشکی به نظر من خبر واحد اثبات کننده نوع بیماری است. یعنی اگر یک کسی خبر داد که ایشون مثلا همچی بیماری داره، من حجت قرار دادم اینو. اصلا این معنا داره که بگه من در حوزه پزشکی خبر واحد و معتبر قرار دادم. یعنی اگر کسی خبر داد از نوع بیماری، دیگه شما باید بر اساس همون خبر او برید دنبال درمان. ولو علمیت و طریقیت، میگه ما طریق قرار دادیم، من یک طریق تعبدی قرار دادم، شما به هر حال یک بحثش همینه که شما اول بیماری رو کشف کنید، خب منم طریق تعبدی قرار دادم. میگن خب اینکه حوزه شارع نیست که طریق تعبدی. چی میفهمه؟
بنده خودم دیگه، حوزهش میشه خودم دیگه.
شما علمیت خالق رو که نگفتیم، شارع رو گفتیم.
خودم داریم
نه، ما شارع به ما و شارع رو داریم میگیم، خالق به ما و خالق که این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، اون که بحثی نیست. شارع به ما و شارع که اومده یه قانونی تنظیم کرده که داره زندگی ما رو مدیریت میکنه، مال اون حوزه‌ای که ارتباطی به مدیریت اون نداره. عرض کردم مثل همین که آیا اون میتواند بگوید که من برای درمان هر بیماری علم و طریق تعبدی قرار دادم و شما موظفید که بر اساس گفته خبر واحد برید دنبال درمان. چون یا آقای گفته فلانی بیماریش سرطانه، خبر واحد ثقه بوده، شما هم باید دیگه از این به بعد درمان سرطان رو شروع کنیم برای شما. یه هم طب اسلامی. امام معصوم که میشه قطع، میشه قطع و تواتر. هر دیگه ولی شارع که نمیتونه، ولی علمت. من میخوام بگم این که آقای خویی میفهمم ما قائل به طریقیت و جعل علم هستیم، یا همه مشکل رو حل نمیکنه. به هر حال مشکل این بود که شارع در غیر حوزه خودش نمیتونه اظهار نظر کنه، یعنی لغو کارش.
آقای خویی نفهمیدن کامل که بعد چیزی فقهیش میکنن.
حالا فقهیش هم عرض میکنم، ولی آقای خویی میفهمن مبنای آخوند خب کلن تو بس حجیت خبر واحد حتی در امور اعتقادی به مشکل میخوره. حالا اونم من بحث نکردم، مبنای آخوند در بعضی از امور اعتقادی به مشکل نمیخوره، چون اگر اون امر اعتقادی خودش واجب باشه باز تنجیز و تعذیر ثابت میشه. یعنی اینطوری نیست که ما اگر حجیت رو تنجیز و تعذیر مطرح کردیم در همه امور اعتقادی مشکل داشته باشیم. حالا اونم من راستش نخواستم به اون بحث بپردازم چون دیدم خیلی طولانی میشه، ولی جب میبخشه جعل علم و طریقیت هم همه جا مشکل رو حل نمی کنه، نیه باید حوزه شارع باشه.
سعی اگه جعل علم و طریقیت از قبل شارع نباشه، از قبل اقلا باشه، باید شارع بیاد امضا بکنه، اینجوری مشکل حل نمیشه.
بازم فایده نداره. مثلا ما در حوزه پزشکی به سیر اقلا کاری نداریم، ما در حوزه پزشکی باید واقعا به نشانه هایی که معرفت واقعی به بیماری میده ما باید اعتماد کنیم.
علم تعبدی اصلا کارساز نیست.
نه علم تعبدی کارساز.
تو حوزه‌ای که ولی علم تعبدی کارساز است، مثلا تاریخ.
خب در تاریخ الان همین تاریخی که می‌فرمایید، مثلا اوغلا به کمتر از خبر واحد ما هم در تاریخ اعتماد می‌کنن. حداقل خبر واحد ما سلسله سند داره، ما ثقه می‌شناسیم، ضعیف می‌شناسیم. اوغلا که اینا رو نمی‌شناسن، یه کتاب مثلا تاریخ تمدن ویلدوران تو میلان نگاه می‌کنن، ها اینطوری بوده، اینطوری نبوده. قبلا اینطوری بوده. ما که کلی سند داریم و کلی سلسله داریم، شما اعتماد نمی کنید مثلا فلانی نوشته، شما اعتماد کنید. و از سکوتش هم باز نتایجی می گیرین، میگن ما تو تاریخ اصلا ندیدیم پیغمبری به نام حضرت موسی باشه پیغمبری. اینا اصلا تو تاریخ غیر مذهبی وجود نداره، اینا فقط تو همین تاریخ های مذهبی وجود داره. خب اینو در حوزه تاریخ میتونیم بگیم که اغلا به اینا اکتفا میکنن، اعتماد میکنن، استناد میکنن به این قضایا. خب ما که قصه‌مون بهتر از اوناست، ولی خب تاریخ حوزه اشاره
که بخواد امضا بکنه،
که بخواد اصلا بگه معتبر یا معتبر نیست. فرض کنیم پیغمبر بیام تاریخ جزیره العرب بر ما بگن، مثلا حوزه اونا نیست، ایران باستان چه خبر بوده، مثلا حوزه اشاره نیست تاریخ گویی. این که خدا میفهمد لقد کان فی قصصهم عبرت لاولی الالباب، ما بحثمون نیست که وظیفه ما اینه که تاریخ برای شما بگیم، ما وظیفمون موعظه و نصیحت. البته در ارتباط با پیامبران الهی و سرگذشت اونها و امثال اینها و الا، اصل تاریخ نگاری به خاطر هیچ وقت قرآن هم با مسائل تاریخی به صورت تاریخی نگاه نکرده. خب تاریخ، بیان تاریخ یک شکل و سیاقی داره، همینطور تیکه 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 تیکه. مثلا میرید یه امتی رو خداوند متعال میخواد سرگذشتشون رو مطرح کنه، 400 سال 500 سال 1000 سال یک زندگی رو در 3 آیه 4 آیه همینطور خلاصش میکنه. چون برای خدا، خودی که نمیخواسته تاریخ گویی کنه، میخواسته عبرت بگه، او فقط چند نکته اساسی از این سرگذشت رو بولد میکنه. ولی حالا مردم اون زمان اصلا لباسشون چی بوده، قدشون چقدره، چقدر بچه داشتن و مثلا خونهشون چجوری بوده و فلان و بهمان، اینا که محل نظر قرآن نیست اصلا. چون تاریخ ها مختلف، گاهی وقتا یه تاریخ تاریخ سیاسی، گاهی وقتا یه تاریخ تاریخ فرهنگی، گاهی وقتا یه تاریخ تاریخ اجتماعیه. یکی تاریخ سیاسی می نویسه، مثلا سیاست چی بوده، حکومت ها چی بودن، دولت ها چی بودن، یکی تاریخ فرهنگی می نویسه. ولی قرآن به دنبال این قصه ها نبوده، دنبال این بوده که موعظه باشه. حالا یعنی من میخوام بگم که اینا حوزه ها نبوده. حالا برگردیم کلمه های خویی رو عرض کنیم. های خویی میگن ما یه جوری همش رو به فقه برمیگردیم. اللهم صل علی محمد.